ساعت 17:05 بعد از ظهر در ایران، بابک غفوری آذر هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران متخلفان از دستورالعمل انتخاباتی را به مجازات با شلاق تهدید کرد. دیوان عالی ایران حکم اعدام ماموستا محمد خضرنژاد را تایید کرد. و وزارت بهداشت ایران دستورالعمل جدیدی برای استفاده از لباس‌های ویژه برای خدمات درمانی تخصصی ابلاغ کرد. وقت بخیر. هیئت نظارت بر مطبوعات ایران با انتشار دستورالعملی درباره انتخابات ریاست جمهوری 8 تیر ماه بار دیگر متخلفان را به مجازات با شلاق تهدید کرد. بر اساس این دستورالعمل، تخلف از بند 74 قانون انتخابات ریاست جمهوری ممکن است به تحمل 74 ضربه شلاق محکوم شوند. بر اساس بند 74 قانون انتخابات، رسانه‌های دیداری و شنیداری و مکتوب و الکترونیک حق ندارند آگهی یا مطلبی علیه نامزدهای انتخاباتی منتشر کنند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد. تهدید تنبیه بدنی روزنامه‌نگاران در حالی مطرح شده که استقبال از انتخابات در ایران با توجه به رد صلاحیت‌های گسترده و تلاش حکومت برای یک دست‌سازی کامل فضای سیاسی در سال‌های اخیر به شدت کاهش یافته و به پایین‌ترین میزان رسیده است. دیوان عالی ایران حکم اعدام محمد خضرنژاد روحانی اهل سنت را تایید کرد. ماموستا محمد خضرنژاد در جریان اعتراض‌های 2 سال پیش ایران بازداشت شده بود. به گزارش وبسایت هرانا و سایت خبری کوردپا، علی رازینی قاضی دیوان عالی جمهوری اسلامی حکم اولیه مبنی بر اعدام را تایید کرده است. ماموستا خضرنژاد 2 ماه پس از مرگ مهسا ژینا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد همراه فرزندش در شهر بوکان بازداشت و به زندان ارومیه منتقل شد. این روحانی اهل سنت پیش از بازداشت در مراسم خاکسپاری اسعد رحیمی از معترضان کشته شده در بوکان سخنرانی کرده بود. دادگاه انقلاب ارومیه پاییز پارسال او را به افساد فلعرض و اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام متهم و به اعدام و 16 سال حبس محکوم کرد. وزارت بهداشت ایران از صدور دستورالعملی برای تولید و استفاده از لباس‌های ویژه برای خدمات درمانی تخصصی خبر داد. به گفته مجید محمدیان، مسئول دبیرخانه افاف و حجاب این وزارتخانه، این لباس‌ها برای 23 شاخه از خدمات تخصصی طراحی و تولید شدند. آقای محمدیان از جمله به شلوار ویژه کنولوسکوپی و سونوگرافی کانال رحمی، لباس ویژه ماموگرافی و سونوگرافی سینه، لباس زیر و پیراهن مخصوص شیردهی اشاره کرد. به گفته این مقام وزارت بهداشت ایران، این دستورالعمل 12 اردیبهشت ماه به همه مراکز درمانی ابلاغ شده و بیماران باید از لباس‌های مخصوص مرتبط با خدمات تخصصی مورد نیازشان استفاده کنند. ده‌ها کنشگر حقوق زنان در ایران و خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای از کارزار نرگس محمدی برای همصدایی علیه آزار جنسی حمایت کردند. پرستو فروهر، شهلا انتصاری، مهرانگیز کار، منیره برادران، نیلوفر بیزایی، آتنا دائمی، پروین اردلان، آسیه امینی و منصوره شجاعی از امضا کنندگان این بیانیه هستند که خشونت جنسی به طور سیستماتیک و به عنوان ابزار حذف و سرکوب علیه معترضان بازداشت شده را محکوم کردند. فرشته قاضی از رادیو فردا با شیوا نظرآهاری، فعال حقوق زنان و مدنی در اسلوونی که یکی از امضا کنندگان این بیانیه است گفتگو کرده و از او درباره چرایی اهمیت کارزار همصدایی علیه آزار جنسی سوال کرده است.
در جامعه‌ای که توی خونه، توی خیابان، توی بازداشتگاه، توی زندان زنان حالا همواره با تعرض و آزار جنسی مواجه هستند و به خصوص توی بازداشتگاه و علیه بازداشت شدگان سیاسی آزار و اذیت جنسی به عنوان یک ابزار سرکوب استفاده میشه، روایتگری در واقع یک مقاومته، چرا که هم هویت اون آزارگر رو مشخص می میکنه و هم اینکه باعث شکلگیری یک شبکه‌ای از مقاومت بین کسانی میشه که این آزار رو تجربه کردن. روایت ها وقتی که شنیده میشه، افراد دیگه همین شجاعت رو پیدا میکنن که بیان و روایت خودشون رو بنویسن. این روایتگری انقدر مهمه که یک جنبشی به بزرگی جنبش منهم رو در جهان، نه فقط در ایران، راه اندازی کرد، علیه، یعنی به وجود آورد علیه آزار و اذیت جنسی.
این شکستن سکوت چه نتیجه‌ای داره؟ دهه هاست به شکل‌های مختلف این روایتگری انجام میشه، البته نه به این شکل منسجمی که الان با این کارزار باش مواجه هستیم، ولی جمهوری اسلامی یا همیشه تکذیب کرده یا سکوت مطلق اختیار کرده و این روایتگران بودن که همونطور که اشاره کردی نرگس محمدی یکی از این روایتگراست که قراره به این خاطر دادگاهی بشه.
ما خیلی امیدی هرگز نداشتیم که در داخل ساختار جمهوری اسلامی این روایت ها شنیده بشه و بهش رسیدگی بشه. اما به هر حال یک اهمیت تاریخی داره این ثبت کردن روایت ها، برای اینکه امیدواریم، هممون امیدواریم که بالاخره یک روزی اوضاع تغییر کنه، این روایت ها شنیده بشه. اگر قرار باشه که دادگاه های عادلانه وجود داشته باشه، این روایت کردن، این ثبت واقعیت هایی که اتفاق افتاده، این ثبت شکنجه ها، این ثبت آزارهای جنسی که اتفاق افتاده و حرف زدن در موردشون، یک جنبه افشاگری داره برای سازمان‌های حقوق بشری، برای اینکه بدونن در داخل زندان‌ها چه اتفاقی افتاده. همین که امیدواریم که یک روزی در واقع به این اسناد رجوع بشه و در دادگاه‌های عادلانه اینها مورد توجه و رسیدگی قرار بگیره.
با توجه به اینکه شما هم زندانی سیاسی بودید، خودتون این زندان‌ها رو تجربه کردید، هم خیلی روی زندانیان کار کردید، کار حقوق بشری، کار خبری، چقدر میشه گفتش که این آزار و اذیت جنسی چه در هر سطحی که باشه سیستماتیک هست در زندان‌های جمهوری اسلامی یا نه موردیه و موردی صورت میگیره؟
خیلی سوال خوبیه. واقعیتش اینه که برای جواب دادن به این سوال ما احتیاج داریم که خب داده‌های بیشتری رو داشته باشیم، افراد بیشتری حرف بزنن. شاید این هم یکی دیگه از دلایل اهمیت روایتگری باشه، برای اینکه هر چقدر افراد بیشتری حرف بزنن و در مورد تجربه‌هاشون بگن، خب بهتر میشه نظر داد که آیا این به صورت سیستماتیک اتفاق افتاده یا به قول شما موردی بوده. اما تجربه ما به خصوص در جریان جنبش زن زندگی آزادی، که خب ما با کمیته پیگیری وضعیت بازداشت شدگان با افراد خیلی زیادی از کسانی که بازداشت شدن صحبت کردیم، در جریان وضعیتشون قرار گرفتیم، در جریان اتفاقاتی که براشون در بازداشتگاه‌ها شده قرار گرفتیم و صحبت‌هاشون رو شنیدیم، به نظرم میشه گفت در جریان جنبش زن زندگی آزادی به صورت مشخص آزار و اذیت جنسی علیه بازداشت شدگان، به خصوص زنان و افراد جوانتر، کاملا سیستماتیک استفاده شده. یعنی انگار که یک تعمدی بوده، انگار که یک جریانی وجود داشته که این اتفاقات در جریان بازجویی ها بیفته. به اشکال مختلف هم این اتفاق افتاده در جریان جنبش، یعنی از آزار و اذیت کلامی بوده تا شدیدترین نوع آزار جنسی که تجاوز باشه. ما چندین مورد تجاوز داشتیم در جاهای مختلف ایران. قبل از اون هم من در سال 88، خب همونطور که اشاره کردین، من زندان بودم. اون موقع هم در مثلا بازداشتگاه رسمی مثل بازداشتگاه 209 با دخترای جوونی هم سلول بودم که اینها در بازجوییشون به اشکال مختلف مورد آزار جنسی قرار می گرفتن. تصاویر خصوصیشون آورده می شد توی بازجویی ها، عکسای خصوصیشون که حالا لباسهای مثلا مهمونی تنشون بوده، از این در واقع اسناد شخصی اینها، تصاویر شخصی، آلبوم های شخصیشون استفاده می کردن برای اینکه اینها رو توی جریان بازجویی آزار بدن.
این آزار و اذیت جنسی، تعرض جنسی، با چه هدفی صورت می گرفته یا می گیره؟
در طی خیزش ژینا، خیزش زن زندگی آزادی، یا حالا اعتراضات دیگه‌ای که در ایران اتفاق افتاده، سیستم امنیتی از روش های مختلفی برای سرکوب معترضان استفاده کرده. در این جنبش زن زندگی آزادی که به صورت مشخص خب زنان خیلی برجسته تر بودن و خواسته ها و مطالبات زنان توش خیلی برجسته تر بوده، به صورت مشخص آزار جنسی هم یکی از اون ابزارهای سرکوب بوده، برای اینکه بتونن خاموش کنن، برای اینکه بتونن اعتراضات رو جمع کنن. به نوعی میدونید یکی از سخت ترین اشکال و ابزارهای سرکوبیه که میتونه علیه بازداشت شده ها استفاده بشه، چون شکنجه جسمی نیست که اثرش مثلا برای چند روزی باقی بمونه و از بین بره. بازداشت شده ها و کسانی که این رو تجربه کردن ممکنه تا سالها ترومای این اتفاق رو همراه خودشون داشته باشن. بله، به صورت قطع میتونیم بگیم که این یک به صورت سیستماتیک استفاده شده برای اینکه اعتراضات رو سرکوب کنه و جمع کنه و خاموش کنه.
گفتگو با شیوا نظر آهاری رو میشنیدید. شبه نظامیان حوثی یمن از یک موشک جدید سوخت جامد به نام فلسطین رو نمایی کردن. این موشک شباهت‌های فنی زیادی با موشک هایپرسونیک ایران دارد. به گفته حوثی‌ها این موشک برای اولین بار دوشنبه گذشته و در حالی که کلاهک جنگیش به شکل یک چفیه فلسطینی رنگامیزی شده بود، در حمله به بندر ایلات اسرائیل استفاده شد. شامگاه چهارشنبه حوثی‌ها ویدیویی از شلیک این موشک را منتشر کردند. موشک‌های سوخت جامع در مقایسه با نمونه‌های سوخت مایع سریع‌تر و ساده‌تر آماده شلیک می‌شوند، موضوعی که برای حوثی‌ها و در راستای ممانعت از هدف قرار گرفتن پرتابگرهایشان حیاتی است. شبه نظامیان حوثی ادعا می‌کنند که این موشک در یمن تولید شده است، اما بر اساس ارزیابی نهادهای اطلاعاتی غرب، حوثی‌ها فناوری لازم برای تولید این نوع موشک را ندارند و احتمالاً ایران یکی از تامین کنندگان اصلی آن است. در حمله اسرائیل به مدرسه‌ای در اردوگاه نصیرا در نواحی مرکزی نوار غزه دست کم 30 نفر کشته شدند. به گفته مقام‌های بهداشتی محلی دست کم 5 تن از قربانیان کودک بودند. این مدرسه از سوی آژانس ویژه سازمان ملل برای کمک به آوارگان فلسطینی به یک سرپناه موقت تبدیل شده بود، اما اسرائیل ادعا می‌کند که یک گروه که گروه افراطی حماس از آن استفاده می‌کرد. گروه دیدبان حقوق بشر هم به تازگی اعلام کرده اسرائیل چندین ناحیه مسکونی در جنوب لبنان رو با مهمات فسفر سفید هدف قرار داده و قوانین بین المللی را نقض کرده. اردشیر طیبی در این باره گزارش می‌دهد.
یک سازمان حقوق بشری مدعی شده که اسرائیل در حملات خود به حداقل 5 شهرک و روستای جنوب لبنان از مهمات فسفر سفید بر روی ساختمان‌های مسکونی استفاده کرده و با آسیب به غیر نظامیان قوانین بین‌المللی را نقض کرده است. گروه دیدبان حقوق بشر در گزارشی که روز چهارشنبه منتشر کرده، آورده است که شواهدی از سوختگی ناشی از فسفر سفید وجود ندارد. اما پژوهشگران به گفته این سازمان روایت‌هایی را مبنی بر آسیب‌های احتمالی تنفسی شنیده‌اند. فسفر سفید مهماتی جنجال برانگیز است که اگرچه به طور کلی استفاده از آن توسط قوانین بشردوستانه منع نشده و از جمله میتواند به عنوان ماده دودزا استفاده شود، اما استفاده از آن به عنوان ماده آتشزا طبق قوانین بین المللی ممنوع است. اسرائیل ادعا میکند که از فسفر سفید تنها به عنوان ابزار استتار دودی استفاده میکند و غیر نظامیان را با آن هدف قرار نمیدهد. گزارش دیدبان حقوق بشر شامل مصاحبه‌هایی با 8 ساکن در جنوب لبنان است و این گروه میگوید 47 عکس و ویدیو را تایید و مکانیابی کرده که نشان می‌دهد پوسته‌های مهمات فسفر سفید بر روی ساختمان‌های مسکونی در 5 شهر و روستای مرزی لبنان فرود آمدند. وزارت بهداشت لبنان نیز اعلام کرده حداقل 173 نفر پس از قرار گرفتن در معرض فسفر سفید به مراقبت‌های پزشکی نیاز داشتند. گروه دیدبان حقوق بشر مستقر در نیویورک به همراه سازمان عفو بین الملل اسرائیل را متهم کردند که در اکتبر سال 2023 و کمتر از یک ماه پس از آغاز درگیری‌ها بین ارتش اسرائیل و گروه حزب الله در مرز لبنان و اسرائیل از فسفر سفید در مناطق مسکونی استفاده شده است. دیدبان حقوق بشر همچنین در گزارش خود از دولت لبنان خواسته تا به دادگاه کیفری بین المللی اجازه دهد تا جرائم بین‌المللی جدی را که از اکتبر 2023 تا کنون رخ داده تحقیق و تعقیب کند. از زمان آغاز درگیری‌ها بین اسرائیل و گروه افراطی حماس بیش از 400 نفر در لبنان کشته شدند که اغلب آنان جنگجویان حزب الله بودند. اما منابع محلی میگویند دست کم 70 نفر غیر نظامی نیز در میان کشته شدگان دیده میشوند.
از اینکه همراه این بخش خبری از رادیو فردا بودید از شما سپاسگزارم. تا حدود 45 دقیقه دیگه میتونید شنونده مجله عصر رادیو فردا شامل گفتگوها و خبرها و گزارش‌های بیشتر باشید. تا موقع هم بخش موسیقی رادیو فردا شما را همراهی میکنه. لحظات خوبی داشته باشید.